سخن ختم رسول را همه حجات شنیدن.
این دوره تربیت مبلغ قدیر، موضوعی که انتخاب شده پشتوانه های علمی قدیر هست.
وز دل نره کشیدن به هیدر گرویدن.
پشتوانه یعنی یه کسی که یه حرفی میزنه میگه شما خیال نکن من همین یه کلمه دارم میگم پشتم خالیه و چیزی تو دستم نیست و دارم خالی میبندم.
و مقامش همه دیدن به دور روی نمودن و پی بیعت او دست گشودن و علی را همه از جان و دل خیش
قدیر اینقدر محکم شده، اینقدر دقیق ازش حراست شده و اینقدر پشتوانه برش درست شده که دیگه این خیال خام از سر همه باید بپره که قدیر رو میشه دستکاری کرد، قدیر رو میشه خراب کرد، قدیر رو میشه از بین برد. پس ثمره این بحث اینه که قدیر اینقدر محکمه.
گروهی شده مسرور، گروهی ز حسد کور، که برخاست ز قلب کره خاک به نه قله افلاک. ندای علی مولا، علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. صحبت پشتوانه های علمی قدیر بود با این چند نکته‌ای که در جلسه قبل گفتیم. زمینه بحث کاملا آماده شد، یه دو سه تا نکته دیگه باقی مونده که اینها رم زمیمه کنم تا وارد بحث اصلی بشیم. یک نکته اینه که برای اثبات و پشتیبانی و مطرح کردن مسائل علمی تو دنیا معمولا قاعدش اینه که یک کلاس درسی گذاشته بشه و موضوعی برای اون کلاس و یک کسی که تخصص در اون موضوع داره بیاد برای اون مخاطبین و مستمعین صحبت کنه. این حالا خیلی به زبون سادهش بود، به زبون امروزیش میشه آنچه که اسمشو میذارن دانشگاه ها و دانشکده ها. یعنی چی؟ یعنی یک علم رو اصلا میان براش دانشگاه چشم پزشکی مثلا تعیین میکنن، برای اون فروعی درست میکنن که این چشم پزشکی خودش چند تا تخصص داره، هر کدومش یه دانشکده داره، هر کدوم اینها تو پله خودش اساتیدی داره، استاد استادیار داره، فصل امتحانی داره. با این مقدمات که علم پیشرفت میکنه و به اون جایی که باید برسه و به اون قله هایی که باید نتیجه بگیره خودشو میرسونه. الان هم شما اگه میبینید دنیا توی علومی که حالا در حد دانشگاهی مطرح هست پیشرفت کرده، حالا لااقل ما طب و صنعتشو بلدیم، بقیه شاید خیلی نشنیده باشیم، ولی آثار طب و صنعت خیلی زود به گوش همه میخوره. پیشرفت کرده دقیقا به همین طریق بوده که خیلی رسمی یک علمو بهش ارزش قائل میشن، پرونده براش باز میکنن و طبق اون پرونده استاد تربیت میکنن و طبق اون امتحان میگیرن و هر تخصصی استاد خودشو داره، فقط هم استاد نیست، کنار این استاد آماده سازی یک کلاس چندین نیرو لازم داره. تا شما میبینید مثلا درباره مثلا عمل کردن قلب به فیه مطلب جدیدی رسیدن، به این راحتی که نرسیدن که. این همه مقدمه آماده شد تا اینو کشف کردن که مثلا قلب رو به این شکل میشه عمل کرد، چشم رو به این شکل میشه عمل کرد. مثلا میگم چون تخصص ما نیست که بخوایم حرف بزنیم. این معناش اینه که رسیدن به یک ارتقاء علمی نیاز به یک سری مقدمات قطعی داره که اینا تو همه دنیا از قدیم مرسوم بوده، الان دیگه در بهترین شکل و گسترده در این شکلش تو همه جای دنیا داره انجام میشه و نتیجه هم میده انصافا. خب اینو برای چی گفتم؟ اگر نسبت قدیر رو و همه علومی که تو دنیا هستن به اعتقاد ما به دیگران کاری نداریم، ما اونطوری که ما قدیر رو قبول داریم، اگر در نظر بگیریم قدیر اون قله‌ای از مطالبه که همه چیز دین و دنیا و آخرت همه انسان‌ها بهش بنده، یعنی مسئله چشم پزشکی نیست، مسئله اخلاق تو خوب کن نیست، مسئله فلان صنعت رو بسازیم یا نسازیم نیست. جدی‌تر این حرفاست، همه چیزه، همه چیز باید از اون مصدر قدیر بیاد بیرون، خدا پیغمبر و امامی که خدا پیغمبر تعیین میکنه و در همه شؤون و در پای این ادعا هم خدا و پیغمبر و امام وایسادن، میگن آقا شما در کل امور دین و دنیا و آخرتت بیا از ما بپرس و ما جواب میدیم دیگه. از امیرالمومنین که کسی نیست کلامشو نشنیده باشه که هر چی میخوایید از من بپرسید که من از خبرهای آسمون از خبرهای زمین آگاه ترم، از اونا بپرسید. این که چیزی نیست، هیچ استثنایی نداره. حالا من وارد این نکات نمیخوام بشم، اینا رو خودتون هم شنیدین، هم اینا پایه های اعتقادیه که ما توش حرفی نداریم، حرف من این نکته است. واقعا برای همچین موضوعی جا داره که اگه برای مثلا یه عمل قلب اینقدر دانشگاه هست، برای قدیر باید چند تا دانشگاه برپا بشه؟ چند تا استاد و استادیار لازمه؟ چند تا کلاس باید تجهیز کنن؟ تا مثلا چشم پزشکی که مال همه نیست که، یه عده میرن دکتر میشن میان بقیه رو عمل میکنن، اما قدیر مال همه است، همه باید برن سر کلاس قدیر بشینن. خب این کلاس قدیر با این تفاصیلی که اندرز کردم چند روزش تشکیل شده، چند روزش وجود داشته و چند روزش داره. حالا نتیجه این طرفش رو عرض کنم، کسانی که با اون تفاصیل دانشگاه درست میکنن، این اندازه پول خرج میشه و این اندازه کسانی رو که به درد اون کار میخورن جدا میکنن میارن، از هر 100 تا دانشجو اگه 20 تاش درست در بیاد خیلی خوشحالن، خیلی خدا رو شکر میکنن که نتیجه گرفتیم. اینا رو چون بلدین، من دارم برای قدیر میخوام مقدمه بگم و قصه از این قسمتش، وارد مطلب نمیخوام بشم. اما قدیر بدون این که دانشگاهی برپا کند، بدون این که استاد و استادیاری به اون تفاصیل داشته باشد، داشته ها، به اون تفاصیل داشته باشد، کار خودشو کرده در حد بسیار گسترده تر از یه دانشگاه، 100 تا دانشگاه، 1000 تا دانشگاه، این کارو کرده و داره عملا میکنه و نشون میده که من بدون اینکه این دانشگاه ها رو برپا کن، نه اینکه نمیخواد، امکان بهش ندادن، اگه به قدیرم امکان بدن دانشگاه برپا میکنه، استاد تربیت میکنه، استادیار تربیت میکنه، شاگرد اسم نویسی میکنه، اینا سر جاشن، نه اینکه قدیر از اینا بعدش میاد، خیلی هم عالیه. اما کی به قدیر همچین امکاناتی رو داده در گذشته های سیاه که بماند؟ تو همین روزگار هم همچین امکاناتی در اختیار قدیر نیست که دانشگاهی تشکیل داده باشه و بتونه به اون وسعت وارد عمل بشه برای آموزش قدیر، برای جا انداختن اون مفاهیم عمیق قدیر، برای هیچ مفاهیم ابتداییش هم آنچنان امکاناتی نداره. با این ندارم ندارم ها و با این عدم امکانات ها بازم قدیر کار خودشو در حد صدها دانشگاه پیش برده. ادعای منو داشته باشین تا برسم به مطلب. پیش برده، واقعا پیش برده، خیلی جلوتر از اونا پیش برده. چجوری پیش برده؟ اون مطلبی که در جلسه قبل گفتیم، با تبلیغ غیر مستقیم، با شرایطی که هیچ دشمنم متوجه نشده که ما در همون حالی که دشمن داره بر ضد قدیر کار میکنه، ما داریم قدیر رو تبلیغ میکنیم و ما داریم کار خودمون رو میکنیم. حالا واردش خواهم شد، ولی با اون شکل. اینم یه مطلب، تفصیلش رو برای مرحله بعد نگه دارید. مطلب آخری که بعدش وارد مطلب اصلی بشیم، مطلب بعدی این است که در اتمام حجت بر خلق هیچ وقت لازم نیست تبلیغ مستقیم باشه. یعنی ما نباید خیال کنیم که موقعی اتمام حجت میشه که یک دانشگاه و کلاسی باشه، یک جمعیتی رو بیاریم بشونیم، یه درسی رو بدیم، آخر سالم بگیم خیلی خوب حالا میخواییم از شما امتحان بگیریم. از ما برای چه امتحان میگیری؟ خب من 9 ماه شما رو برای چی آوردیم اینجا؟ یا مثلا چند جلسه شما رو برای چی آوردیم سر کلاس؟ نه آوردیم که حرف بزنیم تموم شه، به اصطلاح بره هوا که. آوردیم شما هم وقت گذاشتین، نشستیم یه کسی یه چیزی بگه، شما برید روش کار کنید، بعد از مثلا یه ماه دو ماه یه هفته دو هفته امتحان بگیریم ببینیم واقعا این حرفا رو روش کار کردین، واقعا تحویل گرفتین، چی شد؟ امتحان برای اینه دیگه. برای این کار معمولا تو کلاسی نباشه کسی امتحان نمیده. شما تو همه علوم دنیا، مطالب دنیا، الان یه نفر رو تو خیابون یخش بگیر بگو میخوام ازت یه امتحانی بگیرم، میخوام من با کسی قرارداد نداشتم که میخوای امتحان بگیری. اما یه کسی رفته باشه توی کلاسی، مدرسه ای شرکت کرده باشه، بگن آقا فلان تاریخ امتحانه، میگه خب طبیعیه دیگه، ما رفتیم مدرسه یه روزی هم باید جواب پس بدیم ببینیم چیکار کردیم تو این چند ماهی که تو این مثلا مدرسه اومدیم و رفتیم. خیلی طبیعیه. قدیر و اتمام حجت خدا درباره قدیر اینجوریه که بدون اینکه کسی سر کلاس شرکت کنه، خدا تو روزمرگی میبرتش سر کلاس و مطلب رو بهش یاد میده، در حدی که نتونه بگه من نشنیدم، در حدی که نتونه بگه من نفهمیدم، در حدی که نتونه بگه به من نرسید. به شما رسید یا نرسید؟ اگر رسیده، ما همون چیزی که رسیده میخوام از شما سوال کنیم، فهمیدی یا نفهمیدی؟ ما همون چیزی که شما فهمیدی رو میخوام ازت بپرسیم. الان یک کسی تو خیابون، هر کسی داره میره، یک کسی بگه آدرس فلان خیابون کجاست؟ شما بلدی؟ میگی آقا اونجاست. بلد نیستی؟ میگی خب بلد نیستم. نمیگی که آقا برای چی منو امتحان میکنی؟ میگه آقا گفتیم شما اهل این شهری؟ گفتیم خب قاعدتا اهل این شهر باید 4 تا خیابون این شهر رو بلد باشن. ما که نیومدیم مثلا از اهل تهران خیابون اصفهان رو بپرسیم که. جا داره بپرسیم. نکته من چی الان؟ در اتمام حجت و کلاس پروردگار، خدا لازم نمیداند که مردم حتما اگه سر کلاس نشستن امتحان پس بدن، اگه نشستن امتحان پس ندن و لازم نباشه امتحان بشن. نه، خدا یه چیز دیگه میگه. میگه شما نیومدی سر کلاس، من خودم میام سر کلاس شما رو، میام تو خونه شما به شما درس میدم. خوبه؟ خودم معلم خصوصی میفرستم تو خونت به شما درس بده. خوبه؟ ولی امتحانه رو از شما میخوام. خدا و پیغمبر به طور غیر مستقیم اما سنگ تمام. شما دیدید این بنرایی که تو خیابونا میزنن؟ خب قدیما از این چیزا تو مثلا این طرفا نبود، تو خارج خیلی بود، اینجا سالها سال بچه‌ها 30-40 سالی میشه جا افتاده. یه مفاهیم اجتماعی که همه باید بدونن، اینو درشت روی اون بنر مینویسن در 2 کلمه زیبا با یه عکسی، با یه رنگی، با یه چراغی مثلا. خب این مطلب رو وقتی مثلا 20-30 جای شهر میزنن، یه تابلوی مثلا 3-4 متر در مثلا 10 متر، خب آدم هرچی هم که کور باشه و هرچی هم خجالتی باشه سرش پایین باشه، بالاخره این تابلو رو میبینه دیگه. حالا بعد در و یه ما که این تابلو رو زدن، یکی بپرسن که آقا راجع به این موضوع شما چیزی بلدی؟ بگم نه هیچی بلد. اون بنرر هم ندیدی تو؟ انقدر که بلدی که اونو که دیدی که اونو بگو، ما که بیشتر از این تو نخواستیم که. خدا و پیغمبر اینجوری میکنن. مطلبی رو که راجع به یه چیزی باید دانست که الان ما قدیر رو میگیم، جوری کاشتن تو جایگاه هایی از روزگار که هر کی هر جوری که سرش هم بندازه پایین چشش میفته. انقدر قشنگ فرمودن که کتابای سنی ها پر از قدیره، پر از قدیره. عجب، یعنی این تابلوها بنرها انقدر تو چش رفته که اونایی که چشاشونو بستن هم داشتن میدیدن، نه اونایی که چشاشون پایین بوده ها، اونایی که چشاشونو بستن که نبینن بازم دیدن. انقدر خدا اینو قشنگ تو معرض دید کاشته که کسی پیدا نشه بگه من نفهمیدم، من ندیدم، به چش من نخورد، من کجا بودم. خب نتیجه‌ای که میخواستم بگیرم اینه که در اتمام حجت پروردگار هیچ فرقی نیست بین این که کلاس تشکیل بشه یا نشه، خبر باید به گوش شخص برسه. بله یه عده خیلی کمی باقی میمونن که ما بهشون میگیم مستضعفین، اما غیر اونا خدا یه کاری میکنه به گوش و چشم همه برسه و همه مطلعشن، اما نه مستقیم، نه با یه کلاس رسمی. هر جایی به هر بهانه‌ای که کسی از قدیر آن گونه و اون اندازه که لازمه با خبر شه، همون اندازه رو خدا پس فردا ازش امتحان میگیره و ازش میخواد و بر اساس آنچه که دانست و نکرد خدا چوب میزنه. خدا این همه تو قرآن میگه جهنم جهنم، عذاب عذاب، برای دیوار که نگفته اینا رو، برای همه اون کسانی گفته که اون چه خدا میخواد و دانسته ازش چشم پوشیدن، دانسته طرفش نرفتن. خدا میگه ما با کسی شوخی نداریم که یا من خدا رو مراعات میکنی یا نمیکنی. اونا که مراعات میکنن بهشت، اونا که مراعات نمیکنن جهنم. رأس همه اینا قدیره. یعنی خدا راجب نمازش، راجب دروغش، راجب زکاتش چقدر حرف فرموده، همه اینا زیر مجموعه قدیره. اصل قدیره. راجب قدیر که خدا نمیاد یه جوری بگه هیچ که نشنفه، هیچ که نفهمه، هیچ که ندونه کجا گفتن، هیچ که ندونه معناش چی بود. یکی از چیزایی که ما در مقابل مخالفین قدیر میگیم همینه، میگن آقا من مولا، این مولا یعنی چی؟ ما میگیم این مسخره کردن قدیر، این طرز حرف زدن. پیغمبر 120,000 آدم رو جمع میکنه، این همه تو عربی واژه هست، این همه کلمه هست، یه چیزی رو میگه که هیچکی نفهمه. من کن تو مولا فعلی و مولا 1400 ساله همه زور میزنن ببینن معناش چیه، هیچکی هم نمیفهمه. این مسخره کردن نیست؟ میشه همچین چیزی؟ شما خودت همچین کاری میکنی؟ 20 شاگرد اگه جمع کنی براشون حرف بزنی یک کلمت نامفهوم باشه، یکی پا میشه میگه این یعنی چی؟ چرا حرفی که ما نمیفهمیم گفتی؟ پیغمبر ما یه چیزی گفته که مردم نفهمیدن؟ نه اینجوری نیست، یه جوری میگه که همه بفهمن، خوبش هم بفهمن و باید هم جواب بدن. اما لازم نیست رسمی باشه. تمام محور بحث ما درباره این رسمی نبودنه، درباره اینه که پشتوانه‌های علمی قدیر هیچ کدوم رسمی نبوده، هیچ کدوم کلاس نذاشتن. که حتی این که شما میگید آقا امام صادق علیه السلام چندین هزار شاگرد داشتن، تو برید خودتون مطالعه کنید، شما که طلبه این راحت میتونید برید ببینید اینا رو. نه اینکه امام صادق یه دانشگاهی درست کردن، استاد و استادیارهایی، بعد اون استادا رو خودشون تربیت کردن، بعدن مثلا ساعت کلاس داشته و کارت کارتکس میزدن و بعد سر ساعت امتحان خبرها نبوده. اصلا نمیذاشتن همچین چیزی رو، نه اینکه امام صادق نمیخواسته، همچین امکانی رو نمیدادن. یه فرصتی از زمان منصور در یه زمانش، تازه نصفش هم منصور نذاشت دوباره تعطیل کرد، تو یه زمانی از یک فاصله امام صادق این فرصت رو پیدا کرد که بس علمکه، علمتو نشر بده. خیلی هاشون پا میشدن میومدن امام صادق تو خونه یکی یکی میپرسیدن، نه جمعی. بعضی هاشون چند نفری میومدن. بعضی وقتا امام صادق توی راه، توی مسجد، توی مثلا سفر یه چیزایی میفرمودن. اصلا چیزی به عنوان این که حالا دانشگاه، البته ما میگیم دانشگاه ها، یعنی میخوایم بگیم در حکم یه دانشگاه بود، اما نه واقعا یه دانشگاه بود. اما با همه اینا شما نگاه کنید ببینید چه دانشگاه، به قول امروزی ها میگن دانشگاه مجازی، چه دانشگاهی بود که تمام ابو حنیفه و تمام اونا میگن ما شاگرد امام صادقه. یعنی این دانشگاه وجود نداشته، تازه این اقرار و اعتراف رو از طرف بزرگان مخالف قدیر به صراحت تو کتابای خودشون هست و آوردن که ما شاگرد اون کسی هستیم که به زبون ما همچنین دانشگاه رسمی دایر نکرد، اما جوری مطالب رو به هر بهانه‌ای گفت که از 100 تا دانشگاه بالاتر شد. خب تا اینجا من تمام مقدمات بحثم تمام شد، میخوام وارد بحث اصلی بشم. یه صلوات مرحمت. صحبت ما، من باز اینو تکرار میکنم و بعد تکرارشم واقعا لازمه. ممکنه گاهی الان این بحثایی که ما میکنیم، خب بالاخره آدم وسطش چهار تا قصه بگه یا مثلا لطیفه بگه، نه، هم شما وقتتون بیشتر از این ارزش داره، هم قدیر مهمتر از این است که ما همین توی هفته بتونیم اینقدر حرفو همشو بگیم. ما الان خیلی کمپرس و فشرده داریم حرف میزنیم، بنابراین میخوام بگم اگرم یه مقداری ممکن حتی خسته بشید چاره نیست، بذارید این حرفا رو در اون حدی که اصل مطلبه گفته بشه و به حاشیه نریم. حاشیه ها وقت زیاد داره، خود شما اهل مطالعهش هستین. و عرض کردم از این طرفم من سعی کردم که این بحث رو خیلی روش کار کنم و یه چیزایی حساب شده بچینم کنار هم، چون خود شما عرض کردم در یه پله‌ای خودتون اساتید هستین برای این کارا. سرنخا رو که ما بگیم بقیه‌ش رو خودتون، من یقین دارم که شاید خیلی بهتر از منم بتونید ادامه بدین. پشتوانه‌های علمی قدیر چیه؟ یه کلمه پشتوانه داریم، یه کلمه پشتیبان داریم. پشتوانه با پشتیبان شاید خیلی تفاوت مفهومی نداشته باشه، ولی هم در عرف ما یک کسی یا یه چیزی میگه پشتیبان فلان مطلبه یا فلان آدمه، یعنی میگه تو برو جلو، من پشترت وایستدم، نترس، من حامی تو هم، من مواظب تو هم، مشکلی پیش اومد من اینجام، اما من مستقیم نمیام تو میدون. اما پشتوانه معناش اینه که شما وقتی یه مطلبی رو میخوای بگی یا یه چیزی رو میخوای بسازی، به قول امروزی ها میگن زیر ساختش رو محکم میکنی. یعنی این حرفی که من الان میگم، این ساختمونی که من الان دارم میسازم، آقا مهندسش رو دیدم، بتون آرمه درجه یک رو زفتم قیمت کردم، اونو میخوام پاش بریزم، نمیدونم مصالح درجه یک میخوام بریزم، دو تا دیگه مهندس بعدم بناس ببینن، یعنی چیزهایی که برای محکم کاری این بنا لازمه همه رو فکراشو کردم و موقعش به کار میبرم و موقعی که این ساختمون به پا میشه خیالم راحته که این ساختمون پشتوانه خوبی داره، پایین نمیاد. عرض کردم حالا این دوتا اصطلاح، پشتیبان و پشتوانه، یه مقداری شبیهن ولی یه تفاوتایی با هم دارن. ما الان حرفمون اینه که قدیر خودش یه مطلب بسیار محکم، مطلب قرص، مطلبیست که در وقت خودش به دست بالاترین شخص بشریت با امر مستقیم خدا اتفاق افتاده. یعنی یه مسئله اینیست که همینطوری یه دفعه، چون خیلی ها میخوان برای اینکه قدیر رو سبک کنن میگن که پیغمبر از حج تموم شد داشت میمد بره مدینه، یه دفعه وسط راه جبرئیل اومد گفتش که راستی این علی رو هم همینجا منصوب کن بریم دیگه، سعی میکنن حرف رو بیارن پایین. نه، اینجوری نیست. از همون خود مدینه که پیغمبر میخواست حرکت کنه گفت من برای دو تا چیز دارم میرم، یک حج، دوم ولایت. تو راه هم دقیقه به دقیقه اینو تکرار میکرد، تو حج هم تکرار میکرد. روزی که از مکه خواست بیاد طرف مدینه، گفت مردم ما مدینه نمیریم، ما داریم میریم قدیر، میخوایم اونجا وایسیم، ما همه حواسشون باشه کسی رد نشه ها، کار دارم من اونجا. خیلی فرق کرد دیگه. خب یه مطلبی که به این شکل و به این محکمی در اون شرایط اتفاق افتاد، اصلا نه نیاز به پشتوانه داره و نه نیاز به پشتیبان داره، خودش خیلی سفته، خودش خیلی محکمه. از داخل من یادم اون موقع میگفتن که با بتونارمه یه چیزایی ساختن، حالا میگم فن ما نیست، مثاله، که اینو انقدر محکم ساختن که اگه با هواپیما ببرن و از اون بالا ولش کنن و بخوره زمین، هیچ طورش نمیشه. یعنی همون یه تیکه بتونی که ساختن و توش چیزی گذاشتن، اینو اگه بالا رها کنن انقدر بهش مطمئنن که بدون هیچ پشتوانه‌ای، بدون اینکه کسی نگرش داره، بدون اینکه نم زیرش پایه بزن، هیچی نمیخواد، همون هم از بالا بندازن پایین هیچیش نمیشه، سالم میاد پایین. قدیر اینجوریه، قدیر هیچ نیازی به هیچ پشتوانه‌ای نداره. یعنی اگر خدا هیچی نگفته بود، فقط یه دونه قدیر خالی که تو پیغمبر تو قدیر اجرا کرد، اون خطبه قدیر رو گذاشت، همون یکی بود، حجت بر همه بشریت به همه شکلش تمام بود، نیازی هم به هیچ چی نبود. قدیر هم انقدر محکم بود که هیچ کسی نمیتونست بگه خدایا من نفهمیدم، خدایا من دیر رسیدم، خدایا این چی میخواست. نه، انقدر پیغمبر محکم کرد، کسی جانمونه، کسی در رفته رفته جلو برش گردوندن، مامورای مواظب گذاشت، جلسه رو کنترل کرد، حرفش رو تا آخر زد، بعدش هم گفت کسی سوال داره بیاد بپرسه، قشنگ محکم، جای حرف زدن توش نیست. اول اینو بگیم، کسی خیال نکنه وقتی میگیم پشتوانه های علمی قدیر، یعنی مثلا اگه این پشتوانه ها رو برداری قدیر میاد پایین. نه، هیچ نیازی به اینا نداره. اما اون خدای مهربونی که همیشه و همه جا هزار قدم جلوتر از بشر حجت رو تمام میکنه، هزار جور بیشتره، تو خورد و خوراک ما هم چقدر نیازی به خورد و خوراک داریم زنده بمونیم. ببین خدا چقدر چیز خلق کرده برای خوردن، اصلا جا داره ما بگیم خدایا چه خبره، ما بس دیگه، برای خوردن ما چقدر چیز لازمه. همون یه دونه گندم بود که حضرت آدم اونجا میخواست بخوره، همون یکی رو ما هم یه دونه سنگک بخوریم زنده میمونیم. نه، انواع میوه خدا خلق کرده، انواع نمیدونم گوشت و حیوانات مختلف رو در اختیار ما گذاشته، تازه از ترکیب اینا هزار تا چیز در میاد، همه اینا رو خدا درست کرده، خیلی بیشتر از اون چه ما میخوایم. در باره قدیر و ولایت هم نه تنها پشتوانه نمیخواد، حالا که پشتوانه میخواد، اینقدر خدا پشتوانه ریخته پشت قدیر و اینقدر پشتیبانی کرده از قدیر که دیگه راه برای فرار هیچ کی باقی نمونده، هیچ کس به هیچ شکلی نمیتونه شانه خالی کنه، چه اونایی که مخالفن، چه مایی که موافق قدیریم اما کوتاهی بخوایم بکنیم، نه راه فراری نداریم و راه کوتاهی نداریم. حالا این پشتوانه ها و پشتیبانه های قدیر چی هن؟ رسیدیم به اصل مطلب. در درجه اول قرآن. قرآن بزرگترین پشتوانه ابدی و دائمی قدیره. قبل از وجود قدیر، همزمان با قدیر و بعد از قدیر، هر تو هر سه مرحله قرآن حضور داشته و پشتیبانی کرده و این پشتیبانیش هم بین المللیه. یعنی کسی بین مسلمان نیست که قرآن رو قبول نداشته باشه. همین قرآنی که الان داریم، هیچ حرفی هم توش نیست، مسلم، محکم. این قرآن شاهده بین ما و شما، آقا امیر المومنین، همه ائمه ما، به هر کی میرسیدن این گفتن آقا قرآن رو قبول داری؟ بسم الله قرآن رو واکن آیه فلان سوره فلان. ما حرف دیگه ای نمیزنیم، اول قرآن، همین قرآنی که همه قبول داریم. به به، یه پشتوانه اینچنینی هم قبل از قدیر بوده، یعنی قبل از اینکه قدیر اتفاق بیفته، یا ایها الرسول بلغ، اینو دیگه تو کتابای خود سنی ها هم پره که این آیه مربوط به قدیره. علما جمع کردن از صاحب اوقات، از القدیر و علمای دیگه، چقدر اسناد که خودشون اعتراف دارن بر این که این آیه مال قدیره. بس ببین این پشتوانه قدیر کیه که هنوز خود قدیر نیومده پشتوانش آماده است. مثل ساختمونی که میخوای بسازی هنوز ساختمونی نیست اما بتونا رو به اصطلاح پایه هاشو ریختن. قرآن قبل از این که قدیر بیاد به عنوان پشتوانه وایساد، گفت قدیر برو جلو، من اینجام، منم که پشتیبانی میکنم تو رو. آیه یا ایها الرسول، حالا چون آیات خیلی زیاده همتون میدونید 300 آیه قرآن درباره قدیره، 3 آیه مسلمه بین فریقینه که مال قدیره، اینا همه بمانه. اما من از اینکه این آیه قبل از قدیر اصلا نازل شده، همزمان به محض اینکه قدیر اتفاق افتاد، چه آیه‌ای؟ یعنی شما همه قرآن رو بگردین آیه پیدا نمی کنید که الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه مهر و امضای بالاتر از این نیست که اون یهودی به عمر ابن الخطاب چی گفت؟ گفت که اگر این آیه درباره ما نازل شده بود ما هر سال این روز جشن می گرفتیم. یه همچین افتخاری خدا به آدم بده امضا کنه که ما دین شما رو کامل کردیم. خدا هیچ وقت به ما یهودیا، حالا دین تحریف شده نه نمیگم، همون دین حضرت موسی هم هیچ وقت بهشون نگفت من دین شما رو کامل کردم. به حضرت عیسی هیچ وقت نگفت دین شما رو کامل کردم. اما به پیغمبر ما فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این شاید از اونم بالاتره. یعنی خدا این همه نعمت به ما داده، میگه همش یه طرف قدیر یه طرف. و رضیت لکم الاسلام دینا، همزمان با قدیر قرآن وایساده پشتیبانی میکنه سفت محکم. و بعد از قدیر قرآن و آیه هاش و اون تفسیرها و توضیحاتی که درباره قدیره. حالا من گفتم این ریز رو نمیخوام وارد شم، اینو هر کدوم یه پرونده است. اولین پشتیبان و پشتوانه علمی قدیر چیه؟ خود قرآن. قرآن هم یه کتابی نیست که کسی بتونه انکار کنه، کسی بتونه کم و زیاد بکنه، کسی بتونه توش حرف بزنه. و آیه هم تو متن قرآنه، هیچ نجای اختلاف داره، نه کسی گفته این نیست نه کسی گفته این هست، همون قرآنی که دست همه هست تو همه جای دنیا از قدیم، نسخه هاش هم با هم عین هم دیگه است، برابر، جای حرف زدن توش نیست، تمام شد. از یه نگاه دوم اصلا قرآن تفصیل قدیره، تفسیر نه تفصیل. یعنی پیغمبر توی قدیر چی گفت؟ فرمود مردم، اصلا شما یه خطبه قدیر رو بخونید اول پیغمبر قرآن رو میگه بعد میرسه به معرفی امیرالمومنین، میگه مردم شما قرآنی در اختیارتون قرار گرفته که نمیتواند تفسیر آن را و تبیین آن را بگوید جز اون کسی که الان میخوام بلندش کنم و به شما نشون بدم و معرفی کنم. اصلا اونجایی که پیغمبر میخواد من کنتو مولاهو بگه و امیرالمومنین رو بلند کنه، اولش این جمله رو میگه، از قرآن شروع میکنه. یعنی چی این حرف؟ یعنی این قرآن با این تفاصیل اینطور نیست که از قدیر یه چیز جدایی باشه بیاد قدیر رو پشتیبانی کنه. اصلا با قدیر یه چیزه، قدیر یه معرفی نامه است، میگه توش یه قرآن خوابیده یه قدیر، نصفش قرآن نصفش مبین قرآن نصفش مفسر قرآن. یعنی این همه حرفایی که تو قرآنه تفاصیلش که توش نیست، پس کی باید این تفاصیلو بگه؟ قدیر همینو داره میگه، میگه بابا نصفشو اینجوری بهتون دادم به شکل قرآن، نصفش هم اینایی که معرفی کردم، برید از زبان مبارکشون بپرسید یاد بگیرید. خب این نگاه ما به مسئله قرآن به عنوان پشتوانه علمی قدیر. دو، پشتوانه علمی قدیر تمام احادیث و روایاتی است که از قول آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. پیشنهاد میکنم صلواتو یا نفرستین یا قشنگ بفرستین. اللهم صل على محمد وآل محمد. و همه احادیثی که از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و همه امامان ما نقل شده همش در بس پشتوانه قدیرن. مثلا بدون اینکه ما موضوع تعیین کنیم، ما نه روایاتی که راجع به امامته، نه روایاتی که مستقیما درباره تفسیر قدیر و تفسیر قدیره، نه، اصلا روایاتی که راجع به طهارته، روایاتی که راجع به نمازه، روایاتی که راجع به قبح کذبه، روایاتی که راجع به اخلاقیاته، تمام اینا پشتوانه قدیره. چطور؟ من اینجا خیال نکنید میخوام به قول مبالغه کنم، بلوف بگم، قلوف کنم، ابدا. هر حرفی دارم میزنم پشتش وایسادم. دقت کنید چی میخوام بگم عزیز. یه روزی پیغمبر تو قدیر امیرالمومنین رو بلند کرد، گفت تا روز قیامت این از تو 11 پسر معصومش، هر چی میخوایید برید از اینا بپرسید. اینو گفت یا نگفت تو خطبه قدیر؟ این هست یا نیست؟ اگه هست معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که آقا ما یه قدیر داریم، این قدیر 11-12 نفر رو معرفی کرد، بلکه با آقا رسول الله حضرت زهرا 14 نفر رو معرفی کرد که اینا باید به ما هر چی لازم داریم تو روز قیامت بگن، اگه نگن قدیر درست در نمیاد. قدیر اینجوری گفته. خب اینی که پیغمبر تو قدیر گفته واقعا اینا گفتن به ما؟ بله که گفتن. برو 110 جلد بهار الانوار ورق بزن ببین چی گفتن، برو 25 جلد وسایل الشیعه رو ورق بزن ببین چی گفتن. حتی یه دور وقت کردی یه دور کامل اینو فقط مرور بکنی که اینقدر ما ادعا میکنیم هم اینا رو. تازه این حدیث ها چقدر با مکافات، چقدر با قایم کردن از دشمن ها، چه مکافات هایی کشیدن تا به دست ما رسیده. اگه همه اون چه که بود و گفتن رو که خیلی از اصحاب ائمه نوشته هاشون رو زیر خاک قایم کردن از ترسشون، خیلی هاشون یه جاهایی گذاشتن بارون ریخ روش از بین رفت، حالا اونا هیچ، همینی که الان وجود داره رو چند دفعه وقت کردی بری یه مرور روش بکنی؟ همین یه مرور که 25 جلد وسائل و شیعه و مستدرک الوسائل دوباره 25 جلد، حالا دو تا چاپ داره 20 جلدی 25 جلدی کار به اونا ندارم، بهار الانوار 110 جلد، تازه اینا اضافه بر اینا هم احادیثی هست که تو اینا نیومده. خب تمام اینا کلماتی است که از لب مبارک اون 12 نفری که پیغمبر بلند کرد نشون داد قدیر، از دهن اونا اومده بیرون. خب اینا همه پشتوانه قدیره. یعنی قدیر به شما میگه خیال نکنید حالا ما یه چیزی گفتیم و رفتیم، بله نسبت انداختم و در رفتم نبوده، یک کلمه پیغمبر گفت ببینید من پاش وایستادم، میگم تا روز قیامت کسی جز این 12 نفر حق حرف زدن نداره، میگم و میگن، حالا برید ببینید حرفاشونو، برید ببینید چی گفتن. لعن الناس عرفوا محاسن کلامنا، در این حد فرمودن. قابل این است که شما هر جای دنیا دلت خواست عرضه کنی، کیف کنی، سینه رو بدی جلو، در این حد گفتن. تو چه شرایطی؟ تو بدترین شرایط گفتن، تو حضور سخت دشمنا اینا رو گفتن. تمام اینا پشتوانه مستقیم قدیره. یعنی شما یه قدیری وقتی یه جا حرف میزنی ها، این کمرت چنان قرص وایستاده، سینت چنان سپره که میگه من یه کلمه میگم قدیر. از من میپرسن که شما گفتی 12 امام تا روز قیامت هر چی شما بخواید میان. امام زمان کو الان ما بریم ازش بپرسیم؟ لازم نکرده شما امام زمانو ببینی بری بپرسی، برو اون 110 جلد بهار اول بخون، اگه چیزی کم آوردی اون وقت برو اونجا. چیزی کم نذاشته، غایب شده. شما خیال میکنی وقتی غایب شده ما الان دیگه معطل موندیم و هیچ کاری بلد نیستیم و پا در هوا موندیم و نه تکلیفمون رو؟ نه، اینطورا نیست. همه چیزو برای ما گفتن و گذاشتن و رفتن، اونم تو چه شرایط سیاه و تلخی که اگه من و شما اون زمانها رو درک میکردیم اصلا میگفتیم دهن اونو نباید باز کنیم، باید بریم بگیریم بخوابیم. ولی اونا این کارو نکردن، اصحابشون هم همینطور زحمت کشیدن تا امروز این لقمه های آماده دیگه از چاپ هم گذشته، رفته توی موبایل، توی کامپیوتر، شما فقط کلید بزن مطلبی که دلت میخواد 2 ثانیه بیاد بالا، دیگه این قشنگتر هم میشه؟ کدوم کسی تو دنیا تونسته یه مکتبی رو تأسیس کنه و اون مکافات ها امروزش بشه این؟ خب اینم دومین پشتوانه علمی قدیر. اول شد قرآن و دوم شد تمام کلماتی که به شکل حدیث و روایت از معصومین علیهم السلام برای ما نقل شده. اما پشتوانه سوم عبارت است از همه روایات و احادیث و آیاتی که مسئله امامت رو برای ما روشن میکنه. شما اگر کتابای حدیثی رو ورق بزنید از اصول کافی، کتابای کوچکتر اختصاص شیخ مفید، یا بالاخره کتاب زیاد داریم، بصائر و درجات، محاسن برقی، و تا برسه به بحار الانوار و اینا که برای خودشون فصل‌های مفصلی دارن، یه بخش عظیمی کتاب الامامه است که خود کتاب الامامه فروع داره. بحث قدرت الامام، بحث و علم الامام، انواع شؤونی که یه امام باید داشته باشه. خب امام باید چجوری باشه؟ این امام چجوری باشه و کی باید بگه؟ مثلا ما باید بیاییم بشینیم بگیم که آقا امام باید اینجوری باشه، یا سازمان ملل باید بیاد امام ما رو تعیین کنه که شرایط امام چیه مثلا؟ نه، آنچه که خودشون به ما یاد دادن که امام چجوری باید باشه، امام چقدر قدرت داره، امام چه کارهایی ازش برمیاد، امام رو ازش باید چگونه اعتقاد بهش داشت، چه نگاهی بهش کرد، خلقت نورانی امام چیه، اینا رو کی میتونه بگه؟ کدوم بشری عقلش به این حرفا میرسه جز اون کسی که خودش صاحبه؟ بارها امیرالمومنین میفرمود، میگو اگه نبود که من اگه نگم کسی دیگه نیست بگه نمیگفتم، میگفتید حمله بر مثلا خودستایی میشه که من خودم رو تعریف کنم. شما از من درباره مقام امامتون پرسیدین، خب من اگه نگم کی میخواد به شما بگه که علی مقامش چیه؟ خب مجبورم خودم بگم دیگه. یعنی اینجا دیگه جای این نیست که بگی که آقا خود آدم که نمیشه خودشو تعریف کنه که، نه کسی دیگه ای نمیتونه بگه که امام چجوریه. پس آنچه در ابواب امام شناسی و امامت تو روایات ما هست، به طور خاص اون که قبلا عرض کردم کل روایاته به عنوان کل معارف اهل بیت، این به طور خاص پیغمبر ما در قدیر یک کلمه امام رو معرفی کرده. برید خطبه قدیر رو بخونید ببینید در تعریف شؤون امام چند تا جمله ما داریم. خب وقت نبوده، تو یه ساعت که نمیشه همه چیزو گفت که. پیغمبر تو یک ساعت ببینید چند تا مطلب گفته. این همه حرفو که اگه مثلا ماها می‌خواستیم بگیم تو 5 ساعت هم نتونستیم بگیم. اون آقا رسول الله بوده که افصح العرب بوده تونسته بگه. درباره امام مثلا 10 تا جمله تو خطبه قدیر هست. بقیه‌اش چی شد؟ امامای ما بعدن جای قدیر رو پر کردن، یعنی انگار خطبه قدیره، وقت نبوده حالا فرمودن. این همه در تعریف شؤون امام روایت داریم به طور خاص. اینا تمام پشتوانه آن چند کلمه ایست که تو قدیر درباره امامی که بعد پیغمبر. واقعا هم مسئله اینطوریه. شما فکر کنید پیغمبر داره میفرماید که آی کل بشر، همه تون درباره همه چیز تا روز قیامت فقط به این 12 نفر. چقدر باید این 12 نفر رو معرفی کرد؟ شما ببینید مثلا یه دستگاهی میسازن بلا تشبیه میگن که تا حالا مثلا یک دستگاه به این تفاصیل بود مثلا یه کار میکرد، ما الان یه دستگاه انقدری ساختیم 60 کار میکنه، همه اونا رو کردیم تو این دستگاه. و این با یه کلمه که تموم نمیشه که. یه کسی باید 2 ساعت راجع به این دستگاه حرف بزنه که هم حقش رو ادا کنه هم ما بفهمیم. بلا تشبیه عرض کردم. آقا رسول الله اونجا فرصت نداشته که امامو توضیح بده که امام شأن و مقامش چیه. ائمه ما جوری امام رو و شخص و مقام امامو توضیح دادن که تمام اینا تبیین اون چیزیه که پیغمبر اونجا فرصت نکرد و وقت نبود که بیان بکنه. همه اینا یه طرف، یک چیزم کنار اینه و اون تمام معجزاتی است که از ائمه علیهم السلام صادر شده. به جدا ها، بحث‌های معرفی امام و کتاب الامامه یه طرف هم کتاب مدینه المعاجز و تو بهار و جاهای دیگه هم هست. هر چی معجزه امامای ما دارن تمامش امام شناسیه. یعنی شما وقتی می‌بینید که امام علیه السلام به 70 لغت صحبت میکنه، این یعنی امام یعنی این. اینجا بدون این که به شما بگه داره قصه میگه، میگه یه روزی یه کسی اومد دید امام به چند زبان صحبت میکنه. خب شما چی میفهمی از این؟ میفهمی که امام اون کسیه که بتونه به چند زبان صحبت کنه. یه معرفت از توی معجزه در میاری. یه روزی یه کسی اومد گفت آقا من محتاجم، نیاز دارم، حضرت دستش رو زد به خاک شد طلا، گفت بگه برد برو. خب یه قصه است، یه معجزه است، داستانه، داستان نیست. به شما میفهمونه که امام یعنی این. امام کسیه که دستشو به خاک بزنه بشه طلا، به این راحتی خدا بهش قدرت داده باشه. تمام معجزاتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده، اهم از پیشگویی، اهم از این که مثلا در حیوانات و جمادات و اینها تصرف کردن، اهم از هر رقم مریضی شفا دادن، تمام اینا در عین این که یه داستانه و یه واقع است، یه درس امامته، یه تفسیریست برای قدیر، برای نشون دادن اون امامی که تو قدیر بود بعد چجوری باشه. اینو داره به من و شما یاد میده. تا اینجا ما چند تا سه مرحله اومدیم: قرآن، کل روایات، روایات امامت در کنار معجزات. اینا همه پشتوانه علمی قدیر حساب میشن. تا اینجا کلیات بحث رو تونستیم به یه جایی برسونیم. انشالله یه استراحتی و در ادامه وارد اون بحث خاصی که در این جلسات آینده با هم خواهیم داشت با هم صلوات و رحمت کنیم.